بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. و بحث در اجتماع امر و نهی است. سؤالم اینه که اجتماع امر و نهی جائزه یا جائز نیست؟ خب با در نظر گرفتن این که اجتماع ضدین محاله، این جای شک و شبهه‌ای درش نیست، کسی هم درش دربارش بحثی نکرده. ما نداریم کسی را در دنیا از عقلا که گفته باشه اجتماع ضدین جایزه، اینه خب هیچ کسی نگفته. با این که اجتماع ضدین محاله، اینجا بحث کردن که اجتماعی وجوب حرمت جایزه یا جایز نیست. این مقصودش چیه؟ این از اون عناوین است که یه مقدار انسان رو فریب میدهد. خیال میکنیم که اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، یعنی اجتماع ضدین جایزه یا جایز نیست. اینجور اگر بحث کنیم که همه کسی میفهمن که اجتماع ضدین جایز نیست، پس چرا میگن اجتماع امر و نهی جایزه یا نه؟ مقصودشون اینه آیا در اینجا اگر وجوب و حرمت جمع بشه، آیا این داخل اجتماع ضدین هست یا داخل اجتماع ضدین نیست؟ یا به عبارت دیگر اینه بگو اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، یعنی اجتماع امر و نهی فی شیء واحد تا جایز نباشد، یا فی شیئین رفیقین تا اینکه جایز باشد. اصل بحث اینجوریه. و وقتی اینجوری شد و محل بحث را مشخص کردیم، بودیم در جایز که عمل ذاتن یکیه ولیکن اسمن و عنوانن دوتایه. و اگر نظر به عنوان کنیم اجتماع امر و نهی جایزه. چرا جایزه؟ نظر به عنوان اگر کنیم، برای که دوتا عنوانه، امر رفته رو یه عنوان، نهی رفته رو یه عنوانه دیگر، پس اینجا اجتماع ضدین فی شیء واحد نشده، اجتماع ضدین فی عنوانین شده. اجتماع ضدین فی عنوانین که اشکالی نداره اگر نظر به دوتا عنوان. اما اگر نظر به ذات عمل بکنیم، ذات عمل فرض ما اینه که عمل واحده، یک شیئه، یک وجوده. و اگر نظر به ذات عمل بکنیم، اینجا اجتماع ضدین شده فی شیء واحد و ای جائز نباشد. ولی ذا نظر علما و اصولین مختلف شده، یه عده عنوان را در نظر گرفتن گفتن اجتماعی وجوب و حرمت اشکالی نداره، یه عده معنوان را در نظر گرفتن گفتن اجتماعی وجوب و حرمت اجتماعی ضدین و محاله که در عمل واحد جمع بشد. این نظر اصولی در این مسئله. حالا نظر آقایین چیه؟ آیا اینجا عنوان کاف، تعدد عنوان کافیه در رفع اجتماع ضدین یا تعدد عنوان کافی نیست؟ اون وقت این مسئله ریشه‌ایه، ریشه داره، ریشهش به یه مسئله دیگری مربوطه. و اون مسئله اینه که ببینیم اوامر و نواهی و احکام الهی در اوامر و نواهی به چه تعلق گرفته، روی عناوین میاد یا روی ذات عمل میاد. اگر روی عناوین بیاد میگیم اجتماع ضدین نیست، دو تا عنوانه، عنوان نماز و عنوان غسل. خود دو تا عنوان، به عنوان نماز واجبه و به عنوان غسل حرامه، پس اجتماعی وجوب و حرمت فی عمل واحد نشده، برای اینکه غسل یه چیزیه و نمازم چیزی دیگریه. منتها این آدم به از بدبختیش آمده با یه عمل هر دوتا رو جمع کرده، محقق کرده و این مانعی ندارد. و اونایی که گفتن نه، در حقیقت وجوب و حرمت به عنوان تعلق نمیگیرد، وجوب و حرمت به ذات عمل خارجی تعلق میگیرد. خب عمل خارجی اگر باشه که یکیه، و یکی اگر بود پس وجوب و حرمت به شیء. و دیرو در همون مثالی که میگفتیم، مثلا این مالیدن دست با آب غسلی، خب اگر گفتیم که وجوب و حرمت روی عنوان وضو و عنوان غسل آمده، خب اینجا دو چیزه، یکی غسل یکی وضو. به عنوان وضو واجب این مالیدن، به عنوان غسل هم حرام. اینجا اجتماعی وجوب و حرمت در عمل واحد نشده، چون وجوب و حرمت به عنوان تعلق میگیره، به معنوان، به خود ذات این مالیدن خارجی سرایت نمیکنه. و اگر گفتیم که نه بابا، عنوان که هیچ کاره، اصل موضوع احکام معنونه، اگر اینو گفتیم پس وجوبم رو آمده روی این مالیدن، حرمتم آمده روی مالیدن دست. خب اگر اینجوری شد، این میشه اجتماع ضدین. و هاکذا اتجه البحث، متوجه کردن بحث را اصولی به این که این مسئله را بررسی کنه الى دراست و تحقیق تعدد الوصف و العنوان، که این تعدد وصف و عنوان بررسی بشه ببینیم آیا فایده دارد در اجتماعی وجوب حرمت یا فایده ندارد. من ناحیت انه، از نگاه این که این تعدد وصف و عنوان هل یبرر، آیا تبرر می کند بله اجتماعی وجوب و حرمت را، معن که هر دو تا جمع بشد در یک عملیه وضو، همون مالیدن دست بالمائل مقصود، آیا این می توانه این را درست کند، تبرر کند، یعنی درست کند، که درست کردنش به این معنی که بگم اینجا در حقیقت اجتماعی زدن نیست، اینها اینجا اجتماعی وجوب و حرمت در دو تا عملی که با هم چسبیده یه. در حقیقت به این برمیگرد، خب به این اگر برگشت اجتماعی زدن نمیشه و اشکالی نداره، یا این که نه اینجا حقیقتا اجتماعی زدن و امکان نداره، او ان العملیه مادامی که خود عمل ذات عمل واحدتون وجودن و ذاتن، وجودن یکیه ذاتن هم یکیه، ولو عنوانش دو تا اسم دارد، فلا یمکن ان توصف بالوجوب والحرمه، امکان نداره که این عملیه واحده و این عمل واحد متصف بشد هم به وجوب که واجبه و هم به حرمت که بگم حرامه و اونم فی وقت واحد، این میشه اجتماع زده. این اگر گفتیم بگیم اجتماع وجوب و حرمت جائز ممکن نیست. فقط یقال ان الاحکام، میگه هر دو طرف نه قائل داره، بزرگان علما هر دو طرفش قائل داره، فقط یه قالگاهی اینجور گفته میشه با این دید نگاه میکنیم، گفته میشه ان الاحکام به اعتبار ها اشیاء، به اعتبار این که احکام اشیائیست که تقوم فی نفس الحاکم، وجوب یعنی مطلوبیت، حرمت یعنی مبغوضیت، در ذهن مولا فلان عمل محبوبه و فلان عمل مبغوضه، اصل احکام در ذهن مولای، اونجا مقررات مولا پیش خود وعز کرده و اعتبار کرده، خب این احکام چون قائمه به نفسه، به نفس حاکم، و اون وقت از نفس حاکم به چی تعلق میگیرد؟ میفرماد اینما دل بر حسده هم اینما تتعلق بالعناوین و صور ذهنیه، تعلق میگیرد به عناوین یعنی به اسم تعلق میگیرد و به صور ذهنیه، کاری به این مالیدن خارجی نداره، مولا پیش خودش اونجا نشسته بله، عنوان وضوع، عنوان وضوع رو واجب میکنه و عنوان غسل رو هم حرام میکنه، پس در عالم قانون گذاری دو تا قانون روی یه عمل جمع نشده، یه عنوان واجبه، یه قانون دیگر هم اینه که غسل حرامه، این دو تا قانون روی یه عمل جمع نشه، این مکلف به سوی اختیارش و به بدبختی هر دو تا قانون رو میخواد در ضمن یه عمل انجام بده. فیکفی التعدد فی العناوین و صور الذهنیه و صور ذهنی، وجوب و حرمت به اون عنوان، به عنوان صلات غصبیت و به عنوان وضوئیت تعلق گرفته، لا بالواقع الخارجی، نه به این مالیدن خارجی، دست مالیدن که دست رو به آب غصبی به دست دیگر میماله، مباشرتا به این تعلق نگرفته. فیکفی، وقتی اینجور شد پس تقصیر مال شارع نه، شارع اجتماع زده نکرده، دو تا قانون رو روی یه عنوان نیاورده، یه قانون رو روی عنوان وضوع آورده، دیگری رو هم روی عنوان غصب آورده. فیکفی التعدد فی العناوین، کفایت میکنه تعدد در عناوین، ولی و صور و صور، در این که عناوین و صورت ها متعدد بود اجتماع زده گفته نمیشه، چرا؟ لارتفاع المحظور، محظور مرتفع میشه، محظور مگر چی بود؟ آقا اجتماع الزدین بود، اجتماع الزدین فی شیء واحد لازم نیامد، اجتماع الزدین فی عنوانین و فی شیئین شده و این هیچ محظوری نداره. و هذا معناه، و اینجور با این دید اگر ما نگاه کنیم، این عینک به چشممون بزنیم، معنای این مسئله جواز اجتماع الامر و کأن اینه، در اون مسئله معروف اصولی ما قائلیم به اجتماع امرو، برای اینکه در حقیقت برگشتش به اجتماع زده نیست، برگشتش به اجتماع ضدین فی شیئین، یک نظر. یه نظر دیگر میخوایم از این طرف بررسی کنیم. و قد یقال، گاهی گفته میشه بابا ان الاحکام و این کانت تتعلق بالعناوین و الصور، احکام درسته که تعلق میگیرد به عنوان، به اسم، به فامیل و صور ذهنیه، در اونجایی که مولا واجب میکند خب صورت نماز را در ذهنش تصور میکنه، معنای نماز را در ذهنش تصور میکنه، یا در اونجایی که وضوع رو واجب میکنه خب همون عنوان وضوئیت را در ذهنش تصور میکنه و وجوب را روی عنوان وضوء میکنه. ولیکن این عنوان وضوء و این صورت ذهنیهی که در ذهن مولا هست وجوب را روی اون برده، این دو صورت داره. گاهی به ما هو صورت ذهنیه واجبه، گاهی به ما این که این صورت ذهنیه مرآت به خارجه، به اون دستمالیدن خارجی میفاره. خود صورت ذهنیه تنها که قابل وجوب و حرمت نیست، اون صور ذهنیه را که واجب میکند به ما این که این مرآت و حاکی باشد از عمل خارجی. پس خواه نخواه وجوب و حرمت به عمل خارجی سرایت میکنه. وقتی سرایت کرد در عمل خارجی هم یک عمل، هم واجب باشد و هم حرام. معنای این که میگه وضو واجبه یعنی این دست مالیدن واجب، معنای این که میگه غسل حرامه یعنی این دست مالیدن حرام. پس وجوب و حرمت فی شیئن واحد جمع شد، ولكنها لا تتعلق، ولكن این احکام تعلق نمی گیرد به این صور ذهنیه، به ماهی صور ذهنیه، به قید این که صورت ذهنی باشه، کاری با خارج نداشته باشه، نه اینجوری نیست. از من الواضح، زیرا که از بدیهیات ان المولا لا يريد الصوره، مولا اون صورت ذهنی را که اراده نکرده، اون صورت ذهنی را ما امکان نداره در خارج موجود کنیم. مولا یه چیزی را در ذهنش تصور کرده و اون چیزی که در ذهنش تصور شده اون از ما خواسته. خب اون که در ذهن مولای اونی که ما نمیتونیم در خارج موجود کنیم، ما اون رو که میتونیم موجود کنیم عمل خارجی، نه اون صورت ذهنی. لا بله، ولذا میفرمه از من الواضح ان المولا لا يريد الصوره و انما. پس حقیقت وجوب و حرمت به چی تعلق گرفته؟ میفرمه در قدم اول به عنوان وضو، اون صورت وضویی که در ذهن مولای، ولیکن اون صورت وضو به ما این که او حکایت از مالیدن خارجی داشته باشه. ولذا میفرمه و انما تتعلق الاحکام، تعلق میگیرد احکام به صور، به صورت ذهنی، منتها با این شرط، به ما هیه، به ما این که این صورت ذهنی معبرتون عن الواقع الخارجی، این تعبیر کننده و یادآور باشد از واقع وضوعی، به ما این که این وضوع حاکیه از اون مالیدن خارجی، و مرآتن له و آینه باشد، با این صورت ذهنی مولا اون مالیدن خارجی، اون عمل مکلف را در نظر گرفته. خب اگر اینجور شد، پس نتیجه این شد که امر و نهی و عمل خارجی سرایت از عنوان سرایت به معنون میکنه. خب اگر به معنون سرایت کرد معنایش چیه؟ معنایش اینه که مولا معنون را واجب کرده. خب معنون یکیه یا دوتا؟ خب یکیه، اجتماع ضدن شد یا نشد؟ ولذا میگم اجتماع امر و نهی امکان نداره. و حیف ان الواقع الخارجی که معنون باشد واحد، عمل واحدی است، فیستحید ان یجتمع علیه الوجوب و الحرمت، محاله که بر این عمل واحد خارجی وجوب و حرمت جمع بشد، ولو به توسط عنوانی، ولو ابتداعا مولا نگفته این دست مالیدن واجب و این دست مالیدن حرام، ابتداعا روی دو تا عنوان برده، ولیکن از اون دو تا عنوان به این معنون سرایت کرده، نتیجه اینه که امرم به این عمل تعلق گرفته، نهیم به این عمل تعلق گرفته، ولو به توسط عنوانین و به توسط دو تا صورتین ذهنیتین. و علی هذا الاساس، و بنابر این اساس گفته میشد ان تعدد العناوین، تعدد عناوین این کان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجی، این قول دومه ها. گفته تعدد عناوین اگر موجب تعدد معنون بشد که ذات عمل در خارج دو تا باشد با هم منظم شده، اینجا اجتماعی وجوب و حرمت اشکالی نداره، از قبیل شرب آب نجس و دادن زکات. اینجا هم عنوان دو تایه و هم معنون دو تایه. عنوان چیه؟ دو تا عنوان، یکی اعطاء زکات، یه عنوان، یه اسم، یه فامیل، یکی هم شربه، یعنی شرب با اعطا، خب دو تا معنایه، دو تا عنوانه، و در عمل خارجی هم دو تایه، یکی را میخورد، یکی را میدهد، در عمل خارجی هم دو تایه. اینجا اشکالی نداره که دادن زکات واجب باشد و خوردن آب نجس حرام باشد. این کان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجی، از تعدد واقع خارجی حکایت کند و یعنی در خارج معنون دو تا باشد، و کاشفا عن تکثر الوجود، و کاشف باشد از تکثر وجود، یعنی عمل دو تا وجوده، دو عمله. در این صورت جازه، امکان داره، جازه یعنی یمکن، یمکن ان یتعلق الامر به احدهما، به یکی از این دو تا عنوان امر تعلق بگیرد و اشاره باشد به یه عمل، و نهی تعلق بگیرد به عنوان دیگر و او عنوان دیگر اشاره باشد به عمل دیگر، اشکال نداره. و اما اگر نه، معنون یکیه، فقط عنوان دوتایه، و این کانا مجرد و تعدد فی عالم العناوین، مجردی دوتا بودن در عالم عنوان و اسمه، در عالم صور ذهنیه است، الذی اون چنان عالم عنوان و عالم عناوین و عالم صوری که او عالم عالم ذهن است، ولیکن در خارج عمل یکیه. اینجور اگر بود فلا یسوق ذلک، جائز نیست، اجتماع امرونه امکان نداره، چون مرجعش به اجتماع زده می شود. خب این مسئله، خب در مسئله اجتماع امرونه نظر علما رو فهمیدین و کعنه مختار شما همین دومی شد ها، گفتین که اجتماع امرونه امکان نداره برای اینکه مرجعش به اجتماع زده برمی گرده. پشت سر اجتماع وجوب و حرمت در باب نواهی یه مسئله دیگری است، به نام این که اگر یه عمل واجبی باشد بعد نهی بهش تعلق بگیرد، این نهی دلالتی بر چی میکنه؟ دیر کرد آقا. خب این که حرامه، علاوه بر حرام این عمل باطل هم هست یا باطل نیست؟ به عبارت دیگر علما اینجور بحث کردن، گفتن که نهی از شی مستلزمه، یعنی عقلا ملازمه با فسادش دارد یا با فساد ملازمه نداره، لذا اینم توی باب ملازمات عقلیه بحث میکنیم. خب و اینم دو قسمه، گاهی نهی در عبادته، گاهی نهی در معامله. مثلا زن حائض را مولا نهی کرده، گفته نماز نخوان. خب این زن حائض اگر نماز خوان، این نمازش که حرامه، چرا حرامه؟ نهی کرده دیگه، موضوع لی نهی حرمته، علاوه بر حرمت آیا این نماز باطل هم هست یا نه؟ این در باب عبادات، که آیا نهی در باب عبادات عقلا ملازمه با فساد دارد یا ندارد؟ در باب عبادات کل علما قائله که ملازمه با فساد داره، جای شکلی. چرا؟ برای اینکه صحت عبادت نیاز به قصد قربت دارد، قصد قربت یعنی با این عمل خود را به مولا نزدیک کند. خب عملی را که مولا حرام کرده، حرمت کاشف از مبغوضیت دیگه، ملاک حرمت مبغوضیت، یعنی این عمل مبغوضی مولا، چیزی که مبغوضی مولا باشه با اون عمل ما نمیتونه خود را به مولا، چیکار میشه با اون عمل؟ اگر گفتیم مثلا مولای عرفی کشتن پسرش را مبغوض داره یا محبوب داره؟ جای شک نیست که مولا بدش میاد که پسرش را تصیبه. ما پسر مولای ما رو بکشیم به قصد این که به مولا نزدیک، آره به مولا نزدیک میشیم یا از مولا دور میشیم؟ اگر گفتیم ها، پس نهی در عبادت موجب مستلزم فساد به این نکته، نکتهش هم اینه، نکته فساد، چون عبادت نیاز به قصد قربت داره و در عمل حرام امکان قربت نیست، وقت قربت نبود از بی قربتی عبادت باطل می شود. این راجع به عبادت. اما در معامله، نهی در معامله چجور؟ اینا ملازمه با فساد دارد یا ملازمه با فساد نداره؟ مثلا لا تبع وقت الندا، وقت نماز جمعه گفتن بی حرامه، معامله حرامه، خب این حرام شد، ولی یه دکاندار خنگیه به نماز جمعه حاضر نمیشه، همون وقت نماز جمعه این آقا خرید و فروش میکنه، حالا یه کار حرامی رو انجام داد، این خرید و فروشش حرام بود، ولی حالا که انجام داده این معاملش باطله یا نه؟ این علما بحث کردن، گفتن اکثریت که از جمله نظر شما هم یقین دارم اینجوری نخواهد بود ها، نظر شما هم اینه که گفتن نه، نهی در معامله موجب فساد، مستلزم فساد، ملازمه با فساد نداره. این مسئله را هم اینجا در همین مسئله اجتماع امرونه ما میخوانیم و بررسی میکنیم و ردش میکنیم. نه هیچ لازم نیست. خب خواست قربت که ثواب داره، نکرد ثواب نداره، اون در تمام کارا قصد قربت کنی ثواب داره، حتی خیلی چیزا رو ها اگر قصد قربت کنی خالی از ثواب نخواهد بود. ناطبه و یسبی او با این مسئله نه مربوط نیست. هل تستلزم الحرم البطلان، آیا مستلزمه؟ مراد از این مستلزم یعنی عقلا ملازمه داره ها، کی میشه از باب ملازمه عقلی. آیا مستلزم هست حرمت؟ خب حرمت کدومه؟ حرمت یعنی نه، نه که آمده دلالت بر حرمت کرده. این که حرام شد این عمل، آیا ای عقلا ملازمه با فساد و بطلانش هم داره یا نه؟ این صحت عقل، اول نهی از عقل یعنی در باب معاملات، تا بعد برسیم به عبادات. اول نهی در باب معاملات رو میخوانیم. این صحت العقل معناها، صحت عقل معنای صحت عقل چیه؟ ان یترتب علیه اثرو، مترتب بشه بر این عقل اثرش. اثرش کدوم اثرش؟ الذي اتفق عليه المتعاقدان، اون چنون اثری که توافق کرده بر اون اثر هر دو تا متعاقدان. مثلا در باب بی اثرش چی آقا؟ ملکیت مبیع برای مشتری، ملکیت ثمن برای بای، اثر بعت و اشتریت اینه. این اثر باید بی صحیح اونه که این ملکیت حاصل بشه، بی باطل اونه که ملکیت حاصل نشه. ففي عقد البيع، مثلا در باب عقد بيع، يعتبر البيع صحيحا منافذا، گفته میشه بيع صحيح و نافذ کی؟ اذا ترتب عليه، زمانی که مترتب بشه بر اون بيع نقل ملکیت سلعه که متاع باشد، اون ملکیتش نقل بشد از بایع الى المشتری، یعنی در ملک مشتری داخل بشد. و نقل ملکیت ثمن، از مشتری نقل بشد الى بایه، که بایه مالک ثمن بشد. و یعتبر فاسدا و باطلا، و این بی معتبر است، حساب میشه فاسد و باطل، اذا لم یترتب علیه ذلك، زمانی که مترتب نشود بر اون بی این ملکیت. مثلا فرض بفرماها، از باب فرض، الفرض المحال لیس بمحال، مثل بیع بنده و حضرت عالی، چون که عقلا گفتن در باب بی، بله یکی از شرایط صحت بی اینه که بایه باید عاقل باشد. مثلا حالا بناعن علا هازا، اگر بنده یا حضرت عالی بی کردیم، این بی ما اثر بهش بار نمیشه، اگر بار نشد این بی را میگیم بی باطل. و بدیهیون ان العقد لا يمكن ان يكون صحيحا وباطلا، و اینم که خب به علاقه تضاد فهمیدیم که یک شی یک عقد هم باطل باشد، هم صحیح، یعنی هم اثر بهش مترتب بشه هم اثر بهش مترتب بشه. این بالاتر از اجتماع زیده اینه. اگر گفتیم چیه؟ اجتماع نقیزه میشه، هم اثر بار باشد و هم اثر بار نباشد، باشد و نباشد با هم چیه؟ اون زمانایی که جوان بودین، حالا که پیرمرد شدین، مبتلا به نسیان شدین، همه چیزا یاد شما رفته. اون زمانایی که مطالب یاد شما بود، باشد و نباشد رو با هم دیگر میگفتن که متناقضین. و بدیهیون ان العقد، خب لا یمکن ان یکون صحیحا و باطلا، هم صحیح باشد و هم باطل فی وقت واحد. فان الصحت والبطلان متضادان، صحت و بطلان متضادن، کتضاد بین الوجوب والحرمه، یا به یه معنا بگم صحت و بطلان متناقضان. اگر بطلان را امر عدمی معنا کردیم، عدم ترتب اثر، اگر هر دو تا رو وجودی معنا کردیم، اون وقت هر دو تا میشه متضادان. و سوال پس اینجا چیه آقا؟ سوال اینه که اگر مولا نهی کرد از یه بیعی، این بیع حرامه، حالا که حرام شد، بحث در اینه که این بیع باطل هم هست یا باطل نیست. و سوال هو هل یمکن ان یکون العقد صحیحا و حراما، امکان داره که عقد هم صحیح باشد و هم از یه طرف حرامه؟ حرامه چرا؟ نهی کرده. صحیح ها چرا؟ برای این که نهی مستلزم فساد نیست، پس صحیح اثر بهش بار. او و نجیب و علی ذلک بالاجاب، بله ما جواب میدیم برای این سوال به ایجاب، میگیم بله امکان داره که یه عقد هم صحیح باشد و هم حرام باشد. از لا تضاد بین صحت و الحرمت، تضاد بین صحت و حرمت نیست، تضاد بین صحت و بطلانه، نه تضاد بین صحت و حرمت. ولا تلازم بین الحرمت والفساد، از اون طرف هم هیچ ملازمه ای نیست بین حرمت و فساد، یعنی نه از علاقه تضاد میتوانیم اینجا استفاده کنیم و نه از علاقه تلازم که اگر یه معامله حرام شد حتما فاسد شد. نه بین حرمت و فساد تلازمه، نه بین حرمت و بله تضاد، بین صحت و حرمت تضادی هم نیست. لأن معنا تحریم العقل، برای اینکه معنای تحریم العقل منع المکلف من ایجاد البدع، معنایش اینه که مولا گفته این عمل رو انجام نده، این بیع را نکن، کتاب را نفروش، معنای نهی اینه. خب اگر این عبد مخالفت کرد مولا رو فروخت، خب چرا ملکیت حاصل نشود؟ مولا که نگفته بود اگر فروختی ملکیت حاصل نمیشه، گفته بود نفروش، این کار را نکن، ولی این کرد، این کار را مخالفت کرد مولا. لأن معنى تحريم العقل منع المكلف من إيجاد البيع، من كرد مولا مكلف راز إيجاد البيع، ومعنى صحة إن بيع إن المكلف إذا خالف هذا المنع، اگر مخالفت كرد إن من را و تحريم را، مخالفت تحريم يعني إن عمل حرام را انجام داد، و باع و فروخ ترتب الاثر، بر این خرید و فروشش اثر باره على بيعه، و اثر باره يعني چی؟ اثر يعني انتقال ملکیت دیگه، واو تقریبا انت تفسیره، و انتقلت الملکیت من البایع الى المشتری، ملکیت اون مبیع از بایع به مشتری برمیگرده. ولا تنافی، و هیچ منافاتی هم نیست بین ان یکون ایجاد المکلف للمبیع مبغوضا للشارع، بین این که این ایجاد ملکیت را که مکلف کرد، این ایجاد ملکیت مبغوض شارع، چون معنای نهی اینه ها، مولا نهی کرده بود از این ایجاد ملکیت، یعنی این ایجاد ملکیت خوشم نمیاد، مولا گفته این ایجاد ملکیت خوشم نمیاد، و یک منافاتی نداره که این خوش مولا نیاد، مبغوض باشه برای شاره و ممنوع ان باشد و ما را از این ملکیت منع کرده باشد، و بین این و بین این مطلب دوم و ان یترتب علیه الاثر، این که این بیع مبغوض را اگر ما انجام دادیم اثر بهش بار بشد، ملکیت حاصل بشد، فی حالت صدوره من المکلف، عیناً مثل زهار، آقا مثال فقیش هم مثل زهار، فا اینه ممنوع شرعا، در شریعت منع شده، گفته زهار کردن شوهر زنش را حرامه، که قهرش آمد بود زهر و که زهر امی، اگر گفت پشتت مثل پشت مادر فورا زن بهش، با اینکه این عمل حرامه ها، این عمل را گفته انجام نده، ولی اگر انجام داد اثر به این زهار بار میشه، یعنی حرمت میام، فانه ممنوع شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه اثره، اگر واقع شد مترتب میشه برش اثرش. یا آقای ساده لوحی بوده، خانومش مرحوم شده بوده، مرحومه، خیلی گریه میکردن، اهل ده اهل آبادی جمع شدن برایش تسلیت گفتن، گفتن که چرا بابا خیلی گریه میکنه، خیلی علاقه داشتی به خانم، گفت آقایم اهل محل این نگوزن، این اصلا برای من مادر بود، ها حکم مادری داشت، از این جهت خیلی بهش علاقه دارم. البته به این قدر حرف گفتن این حرام نمیشه، اون یه صیغه خاصی داره. و مثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، مثال این مطلب در حیات اعتیادی و عادی ما، در زندگی روزمره ما، انک قد لا تريد ان يزور، بفرماید این در مثال فقهی نه، ها مثال اعتیادی مثلا، ولكن بله لا تريد ان يزورك، از فلان آقای زید بدت میاد، اصلا راضی نیستی بیاد شما را خواند، به شما سر بزن، بدت میاد، اصلا نمیخوای که صورت نحسش را ببینی، ولی اتفاقا یهو آمد، وقت آمد مجبور میشی که بهش برخورد خوب بکنی، با عنوان اکرم الضیف ولو کان کافر، اینجا با اینکه مبغوضت بود آمدنش و احترام کردنش، ما عدالت این احترام را انجام میدهی. قد لا تريد ان يزورك، اراده نداری که این خانه ات بیاد زیارت کنه تو را، فلان که زید باشه، و تبغض ذلك اشد البغض، و خیلی بدت میاد که این بیاد، این پدر سوخته مثلا، ولكن اذا اتفع، اگر اتفاق افتاد و آمد و زارک و تو رو زیارت کرد، اون وقت میبینی ترا، میبینی وجدانن بر خود رو ملزم میبینی، ترا لزامن علی، در حالتی که الزام برگردنت
یعنی بر گردن ثابته، ان ترتب الاثر علی زیارتی، ترتیب اثر بدی بر زیارتش. و ترتیب اثر بر زیارتش یعنی چی؟ یعنی اکرامش کن، احترام کن. و تقوم به ضیافته، و برپا بخیز، مثلا برپا شو برای ضیافت و احترام. و هاکذا تعریف، و همچنین است یا نعرف میشناسیم ما، ان النهی عن المعامله، نهی از معامله، معامله یعنی چی؟ ای عقد بای عقد الاجاره و نحو ذلك، لا یستلزم فسادها، این مستلزم فساد معامله نیست. پس نهی در عبادات بگو ملازمه ندارد با فساد معاملات، با اتفاق میفته، موافقت میکند با حکم به صحت که صحیح هم باشد. در فی نفس و خلافا لعدد من الاصولیین، در حالتی که خلافی ثابت است برای عددی از علمای اصول که اینها قائلن به ان النهی عن المعامله یقتضی بطلان معامله و فساد معامله را. این راجع به معامله، اما راجع به عبادات چیه؟ اونجا ملازمه هست یا نه؟ بین حرمت و فساد اونجا دیگه جای شکی نیست. و کما یتعلق التحریم بالعقد والمعامله، تعلق میگیره تحریم نهی به عقد و معامله، کذلک قد یتعلق بالعباده، گاهی تعلق میگیره به عباده، نهی میکنه زن حائض را از خوندن نماز، که تحریم صوم یوم العید، یا روز عید میگه روزه گرفتن حرامه. اگر یه آقای روزه گرفت روزی، این روزهش باطله یا نه؟ صحیح، همون تا گناهی کرده. چی جوره؟ که صوم یوم العید او صلاة الحائض مثلا، و هذا تحریم یقتضی، عوض یقتضی شما بگو یستلزم، ملازمه دارد، ها ملازمه دارد با بطلان عبادت و اختزا دارد بطلان عبادت را، خلافا للتحریم فی المعامله، در حالتی که خلافی است با تحریم در معامله. تحریم در معامله گفتیم اختزای بطلان را نداشت، اما در باب عبادت دارد. چرا؟ به خاطر که عبادت نیازی به یه چیزی اضافی داره. اگر گفتی اون چیزی اضافی چیه؟ قصد قربت، یعنی این عمل ما را به مولا نزدیک کند. و ذالک لان العباده لا تقع صحیحه الا اذا اتا به المکلف، اتیان کند به اون معامله مکلف، علی وجه قربی، بر وجه قربی اتیان کند، یعنی بر وجه اتیان کند که این بنده را به سوی مولا نزدیک کند. مراد از قرب، قرب زمانی نیست ها، البته قرب معنویه. و بعد ان تصبح محرمه، و بعد از آن که این عبادت مثل نماز زن حائض حرام شده، لا یمکن قصد تقرر بها، امکان نداره که زن خود را با این نماز به مولا نزدیک کند. لان التقرب بالمبغوض، برای اینکه فرض ما اینه، نهی که آمد مولا که نهی کرد نماز زن حائض را، کش میکنه از این که این نماز مبغوض مولای، مولا این نماز را دوست نداره. خب به عملی رو که دوست نداره، چجور این زن میخواد خود رو با اون عمل به مولا نزدیک کنند؟ مثال عرفیش رو گفتم، کسی که سر مولا رو بکشد به قصد این که خود رو به مولا، بلی اگر دشمن مولا رو بکشد با این عمل به مولا نزدیک میشه. لأن التقرب بالمبغوض و بالمعصیه غیر ممکنین، عقلا امکان نداره. یک قدم بخواهد با این عمل به مولا نزدیک شود، صد قدم از مولا دور میشه. فتقع باطلتن، پس واقع میشه این عبادت باطل. این یک علاقه. در اول اگر یادتون باشد گفت ما 6 جور علاقه داریم در ارتباط با احکام شرعی. اولین علاقهش علاقه بین دو تا حکم، بین وجوب و حرمت. چه علاقه یه گفتم؟ علاقه تضاد. بعد به این مناسبت مسئله اجتماع امرو نهی پیش آمد و دنبالش هم این که نهی در عبادت یا نهی در معامله ملازمه با فساد دارد یا با فساد ندارد. حالا علاقه دوم، علاقه دوم را گفتم بین چی و چی؟ یادتانه یا نه؟ بین حکم و موضوع. بین حکم موضوع چه علاقه ای وجود دارد؟ قبلا اگر یادتان باشد در علاقه گفتم گاهی علاقه تضاده، گاهی علاقه تلازمه، گاهی علاقه تقدمه تأخره. اینجا میخواهیم در این مرحله این مطلب را برای شما بماسانیم که بین حکم و موضوع علاقه تقدم و تأخره. تا موضوع نباشد حکم امکان ندارد که فعلی بشد. و به این مناسبت دو مرحله حکم رو هم بیان میکنیم که حکم دو مرحله دارد، مرحله جعل دارد و مرحله فعلیت دارد. در مرحله فعلیت تا موضوع نباشد امکان فعلیت نیست. این مطالب رو بیان میکنیم. الجعل والفعلیت ابتداء عنوان مسئله رو اینجور بگو که حکم چند مرتبه دارد. صاحب کفایه گفته 4 مرتبه، ولی محققین و از جمله مرحوم شهید صدر میفرماید که چند؟ 2 مرحله دارد حکم. 1 مرحله جعل، 2 مرحله بگو الجعل والفعلیه. حین حکمت الشریعتو، هنگامی که حکم کند شریعت به وجوب حج علی المستطع، بر شخص مستطع، و بیاد این آیه مبارکه نازل بشد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اصبح الحج من الواجبات فی الاسلام، صبح می کند می گردد حج از واجبات در اسلام و می گردد وجوب این حج حکما ثابتا فی شرعی. مرحله اول، یعنی حکم، هر حکم دو مرحله داره. اول مرحله جعله، جعل یعنی قانون گذاری. بگو جعل یعنی چی؟ قانون گذاری، که نمایندگان مجلس در مجلس پارلمان منشینن با هم یا قانون را تصویب میکنن. مرحله جعل یعنی مرحله تصویب. ولی خب نمایندگان نشستن قانون مالیات را تصویب کردن، ولی به من هنوز مالیات واجب نیست، چون مرحله فعلیت هنوز نرسه. ممکنه بعد 6 ماه قانون مالیات به مرحله فعلیه. خب حالا شما سوال کنیم فلان مملکت قانون مالیات را دارد یا نه؟ به مرحله جعل داره، چون تصویب شده، ولی به مرحله فعلیت هنوز نرسه. کی به مرحله فعلیت نرسه؟ وقتی که دستگاه اجرایی اعلام کنه که مردم دکاندارا باید مالیات بده، اون وقت به گردن من مالیات، ولی به مجردی که در مجلس پارلمان اونجا تصویب شد به گردن من مالیات واجب نیست. پس به مرحله فعلیت نرسیده. 2 مرحله داره حکم. 1 مرحله جعل، 2 مرحله حين حكمت الشريعة موجود هذا المسجد وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أصبح الحج من الواجبات في الإسلام. 1 وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة، حكم ثابت در شريعة گفته میشه، بحيث که اگر سؤال کند مردم دنیا که آیا در دین اسلام وجوب حج قانون هست یا نه، شما چی میگین در جواب؟ میگم قانون هست، با اینکه هنوز بر من حج واجب نیست، بر شما واجب نیست، بر او واجب نیست، بر او واجب نیست، بر او واجب نیست، برای که هنوز شرایط بر ما محقق نشه. ولی اصل قانون وجوب حج در اسلام هست یا نه؟ در کتاب قانون اساسی نوشته شده یا نه؟ نوشته شدن در قانون اساسی رو میگیم مرحله جعل. ولكن اذا افترضنا ان المسلمين وقت اذن، اون روزی که آیه مبارکه نازل شد و این قانون وجوب حج در کتاب اساسی اسلام نوشته شد، لم يكن فيهم شخص مستطيع، اصلا در بین مسلمین مستطيع وجود نداشت، همه فقیر فقرا بودند، تتوفر فيه خصائص الاستطاعه، که موجود باشه در اون مسلم، در اون مسلمین خصائص استطاعه، نه هیچ کس فقیر بود شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج، و گردن کسی هنوز حج واجب نشده، یعنی گردن ما را نگرفته، گردن مکلفین را نگرفته، الا ای فرد من افراد مسلمین. چرا؟ لانهم ليسوا مستطيعين، این بیچاره ها هنوز مستطیع نیستن. پس اینجا میگیم در اسلام حج واجبه، ولی بر کل مسلمین هنوز واجب نشده. این معنای اینه که مرحله جعل هنوز به مرحله فعلیه نرسیده. والحج انما يجب على المستطيع، اي ان وجوب الحج لا يثبت في هذه الحاله، در این حالتی که قانون گذاریشی تمام شد، تصویب شد، بله، در پارلمان، يجب على المستطيع، اي ان وجوب الحج لا يثبت في هذه الحاله، لاي فرد، برای هیچ فردی از مسلمان حج واجب نیست، بالرغم اینکه قانون اسلام وجوب حج را داره یا نداره، با اینکه داره، ولی برای مسلمین هنوز واجب نشده. بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعه، با اینکه در شریعت حکم ثابت است. فاذا اصبح احد الافراد مستطيعا، بمجردی که یک نفر مستطیع شد، فورا اون قانون کلی گردنش را میگیره، برای این آقا واجب میشه. این میشه مرحله فعلیه. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعاً اتجه الوجوب نحوه، گردن این آقا را می فشارد و أصبح ثابتاً بالنسبة إليه. و على هذا الذو، بر این روشنائی و پرتو، نلاحظ ان للحكم ثبوتين، حکم و قانون اسلام دو مرحله از ثبوت را دارد، اول در مرحله تصویب، دوم در مرحله گردنگیری و فعلیت. اینجور بگو، احدهما ثبوت الحكم في الشريعه که در کتاب اساسی نوشته بشه، والاخر ثبوته بالنسبه الى هذا الفرق که بر زید واجبه یا بر عمر واجبه، گردن کی را گرفته گردن کی را نگرفته. فحين حكم الاسلام بوجوب الحج على المستطيع، هنگامی که حکم کرد اسلام بوجوب حج بر شخص مستطيع، در آیه کریمه ثبت هذا الحكم في الشريعه، در شریعت، در دین اسلام، در کتاب اساسی اسلام قانون وجوب حج تصویب شد، تمام شد. این مرحله جه. ولو لم يكن يوجد مستطيع وقت اذن، ولو که در کل بلاد مسلمین در اون زمان نزول آیه یک نفر مستطيع هم نباشه، اطلاقا هیچ جا نباشه، به معنی ان شخصا لو سأل في ذلك الوقت، در همون وقتی که هیچ فردی از مسلم هنوز مستطيع نیست، مع ذلك از ما کسی سوال کند که حج در اسلام واجبه یا چی، میگیم ما میگیم بله، یکی از قوانین اسلام وجوب حج. ما هی احکام شریعه لذکرنا من بینها، ما در جواب میگیم، ذکر میکنم از بین اون احکام شریعه وجوب حج بر مستطع را، سواء کان فی المسلمین مستطع فعلا، چین که در مسلمین مستطع فعلا باشد او لا. و بعد ان یصبح هذا الفرد، بعد از اون که زید گردن کلفت مستطع شد یا عمر مستطع شد، یثبت الوجوب علیه، گردن زید را هم وجوب حج میگیرد، اون وقت میگیم به مرحله فعلیت رسیده. و نعرف على هذا الاساس ان الحكم، و ما میشناسیم بر این اساس این که حکم به وجوب حج بر مستطیع لا يتوقف ثبوته بالشریعه بوصفه حکما شرعيا الا على تشريعه، در مرحله جعل وجوب حج نیازی به چی داره؟ آقا گیر کرد، آقا هیچی، در مرحله جعل وجوب حج نیازی به وجود موضوع نداره، برای اینکه اونجا مولا قانونی وجوب حج رو تصویب میکند و شخص مستطیع رو تصور دیگه نیاز بر این نداره که مستطیع در خارج وجود داشته باشه، نه، مولا پیش خود نشسته میگه حج واجبه بر مستطیع، معنای مستطیع را در ذهنش تصور. پس در مرحله جعل وجود حکم نیازی به وجود موضوع نداره، ولی در مرحله فعلیت چی؟ که اگر حج برای زید واجب شده باشه، اینجا نیازی به وجود باید زید مستطیع باشه تا حج بهش واجب شه، ولی مادامی که زید در خارج مستطیع نشده حج بهش واجب نمیشه. اینه میخواد بگوید که در مرحله جعل نیاز جعل قانون کلی و تصویب قانون مالیات نیازی به وجود مغازه‌دار نیست، ولی در مرحله فعلیت که بخواه از زید بگیره مالیات، این نیاز داره بر این که زید دارای مغازه باش. و نعرف على هذا الاساس این که حکم به وجوب حج على المستطيع، مستطيع تصوری ها، هنوز مستطيع در خارج وجود نداره، لا يتوقف ثبوته في الشريعه، توقف نداره ثبوت این حکم در شریعت به وصف این که این وجوب حج حکم است و قانون اسلامه، این قانون بودنش، قانون بودنش یا بگو مرحله جعلش، لا يتوقف الا على تشريعه، فقط مولا اینو تصدیق کنه بس قانون درست میشه. و جعله من قبل الله تعالی، سواء کارد متوفرتا فی المسلمین، چی این که اون شرایط متوفر باشه در مسلمین فعلا مستطیع وجود داشته باشد یا اصلا مستطیع وجود نداشته باشد. و اما ثبوت و وجوب الحج، مرحله فعلیت این وجوب، و اما ثبوت و وجوب الحج على هذا المکلف، بر زید واجبه یا بر عمر واجبه، فیتوقف اضافتا، این نیازی به دو تا شرط دارد. شرط اول گیر کرده، آقا شرط اول اصل این قانون تصویب شده باشه در اسلام تا بر زید واجب بشه حد. یک شرط دوم این که موضوع در زید محقق شده باشه، موضوع وجوب حد چیه؟ استطاعت در زید محقق باشه در خارج تا گردن زید را بفشارد وجوب حد. بله. فیتوقف اضافه الى تشریع الله للحکم، علاوه بر این که اصل قانون وجوب حج را خداوند قانون گذاری کرده باشد و جعله له و قرار دادن این حج را در دین اسلام، علاوه بر این توقف دارد این وجوب حج علا وجود خصائص الاستطاعت فی المکلف، که خصائص استطاعت در مکلف محقق باشه فعلا، و ثبوت الاول للحکم، ثبوت اول برای حکم، ای ثبوت فی الشریعه، اسمش چیه در اصطلاح علم اصول؟ یسمى به مرحله جعل و قانون گذاری، جعل الحکم. و ثبوت ثانی که وجوب حق گردن زید را گرفته باشه للحکم، ای ثبوت علی هذا المکلف بالذات او ذاک المکلف بالخصوص، گردن زید و گردن عمرو را گرفته، یسمى بالفعلیه، فعلیت حکم میگن یا فعلیت مجعول هم میگن. فجعل الحکم، پس جعل حکم معنایش چی شد آقا؟ تست قانون گذاری، این مرحله قانون گذاریه من خبر الله. و فعلیت الحکم معنایش چیه؟ معناه ثبوت اون حکم فعلا برای زید، بگردن زید، لهذا المکلف او ذاک المکلف. خب تا اینجا تاموش. اینجا ببینیم که کدام حکم در کدام مرحله نیازی به وجود موضوع دارد. در مرحله دوم. در مرحله اول چرا نیاز به وجود موضوع ندارد؟ برای که در مرحله جعل مولا و موضوع را تصور کرده، وجود خارجیش را در نظر نگرفته. بس تا اینجا.